4 مرداد 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. آیه 17 و 18 سوره انعام. آیه شریفه تتمیم در واقع دو برهان قبلی است. دو برهان اقامه کرد بر توحید. برهان اول این که خیرات و برکات و منافع از ناحیه خداست. برهان دوم این که خوف می بایست از خدا باشد. حالا در این آیه به تصریح توضیح می دهد که یه وقت کسانی فکر می کنند دچار توهم می شند به این که خیلی خوب، حالا خیر اصلی که وجود باشد از ناحیه خداوند است، خوف اصلی از ناحیه خداوند انسان باید خائف باشد. اما به هر حال در این دنیا ولو علی نحو موجبه جزئیم که باشد، یه عده دیگر خیر به ما میرسانند و یه عده دیگر هم به ما ضرر میرسانه. سلام. اگرم تا حالا آقای ظفر کسی که خیر برساند رو ندیده اید، کسانی که ضرر میزنند رو زیاد دیدید. که بنابراین شما میبینید که هم خیرش ربما از یه ناحیه یه عده‌ای یه موجوداتی به ما میرسه، هم ضرر و زیان و خسارت از ناحیه یه عده‌ای به ما میرسه. لذا این آیه شریفه تتمیم چیست؟ تتمیم اون دو تا برهان قبلی است. که خطا نکنید، از ناحیه هیچ کس و هیچ چیز ولو علی نحو موجبه جزئیه خیری در کار نیست، ضرر و زیان و خسارتی در کار نیست. اگر خیری باشد از ناحیه ذوالجلال است، و اگر ضر و ضرر و خسارت و خوفی هم باشد از ناحیه ذوالجلال است. ما منکر نمی شویم که اشخاص، افراد، چیزهای دیگه نمی تونن نفع داشته باشن یا ضرر داشته باشن. شما یه قرص که می خورید می تونن قرص برای شما نفع داشته باشن و می تواند ضرر داشته باشن. پس بنابراین انکار نفع یا ضرر اشخاص، افراد یا اشیاء دیگر رو نمی کنن. میخواد بگه تمام اینها در سیطره قدرت الهی هستند. اگر خدا بخواهد قرص برای شما منفعت خواهد داشت، اگر خدا بخواهد بفرمایید این قرص به ضرر شما خواهد بود. یعنی این اشخاص، افراد، اشیا تحت اراده قاهره الهیه هستند و تا خدا نخواهد از ناحیه اینا نفعی یا ضرری به شما متوجه نخواهد شد. اراده الهی باید باشد. پس بنابراین انکار نمی کند که به نحو موجبه یه جزئیه یه چیزایی نفع دارد یه چیزایی ضرر دارد، این واضح است. لکن اراده الهی میخواد ربما یه چیزی که شما گمان میکردید براتون نفع دارد ببینید که برای شما ضرر داشت و عکسش. از قضا چی؟ سرکنجبین صفرا. از قضا یعنی وقتی ذات ربوبی بخواد نتیجه عکس میدهد. توجه میفهم؟ پس بنابراین بله این میشه تتمه دو تا آیه، تتمه دو برهان قبل که این توهم را آیه شریفه از دو تا برهان قبلی بر میدارد. توجه فرمودید؟ خب آیه رو مرور میکنم. و این واو که عطف به همون جمله هایی است که افتتاح به قول میشد. قول 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 چند تا داشتیم تو آیات قبل، اینم در واقع عطف به اوناست. قول انی اخاف و حالا میفرماید و همچنین بگو این یمسس کالله به زرن. این شرطی یمسس که فعل مضارع مجزوم چون فعل شرط و ضمیر متصل کافش ضمیر مفعولی است، ضمیر خطاب و مفعولی است و الخطاب للرسول الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم. مثل آیات قبل که همه مخاطب پیامبر بود. پیغمبر ما بگو اگر یمسس کالله و الله فاعلش، اگر خدا به تو برساند مس شود به تو، خب مس رو الان معنا میکنه به زر. خب زر جار و مجرور متعلقه به یمسس، زر به ذم ذات اون حالی است که انسان از او دردش میاد متأثر میشه، در واقع شره. در واقع طبع انسان چون شره و ناراحت میشد از او چیه؟ فراری است، تنافر با طبع انسان دارد، این میشه زور. میگه اگر خدا بخواهد که زوری به تو اصابت کند، مس ارتباط شی رو میگن با چیز دیگری، لکن ارتباطی که بله بفرمایید ارتباط جسدی باشد. توجه میکنید؟ یعنی دو تا جسم با هم ملاقات کنن. شما میگون غسل مس میت، غسل مس میت آقای ظفر اون وقتیست که شما به مرده چه بگذاری؟ دست. بدون چی؟ بدون حائل و واسطه. ولی اگه به لباسش دست بگذارید که غسل ندارد. اگر دستکش دستتون کنید دست بگذارید غسل ندارد. مس اون وقتیست که جسد شما جسد او رو چه کنه؟ تماس بینش برقرار بشه.
جسمی حتما نیست.
چی؟
حتما جسم باشه.
معنای خاصش تلاقی دو تا جسم، معنای خاصش. لکن میگم مراد اینجا معنای خاص نیست، مراد اینجا مطلق اصابه هست، یعنی به شما برسد برخورد کنه. اگر به تو برسد به ضرر خطاب را هم دارد به اشرف مخلوقات میکند. وقتی خطاب به اشرف مخلوقات میکند دیگه حساب بقیه چیه؟ پاک است. یعنی این داستان نسبت به بقیه، این قیاس نسبت به بقیه به طریق اولویت جاری است. اگر به تو اصابت کند، خدا به تو برساند ضری را، شری را، یه چیزی که دوست نداری، با طبعت سازگار نیست، نمیخوای اون را، نمیپسندی به خودت اون را، دردت میاد، ناراحت میشی، فلا کاشف له الا فا. حالا عرض میکنم یه قدری تأمل تا چشم عرض. فلا کاشف فا واقعی در جواب شرط، لای نافیه جنس، کاشف اسمش، لهو جار و مجرور متعلقه به خبر الان. خب جواب این چیست؟ اگر از خدا اصابه کند به تو ذری را، پس لا کاشف له الا هو، هیچ کسی نیست که این ذر را از تو بردارد مگر الا هو، مگر خودش، مگر ذات ربوبی این ذر را از ناحیه تو بردارد. خب یعنی اگر خدا تقدیر کرده است برای تو ذری را، کسی این تقدیر الهی را از تو نمیتواند بردارد، به خاطری که مقدرات اینا مختص به خالق عالم هستی است. اونی که خالق عالم هستی است تقدیر مقدرات میکنه. آقای ظفر میگن آیا از خدا زور به انسان میرسد؟ بله، زور را مصادفه با شر نگیرید. زور معنی کردم یعنی اونی که با طبع انسان چه دارد؟ مخالفت دارد، تنافر دارد. انسان ها موجوداتی هستند به طبیعت و طبعشون راحت طلب، خواد بخوابد، میخواد راحت باشد، خواد ها. این طبع اولیه انسان. خیلی خوب، بنابراین از بیداری و زحمت کشیدن و کار کردن و درسته اینا با طبع اولیه انسان تنافر داره. آنچه که ضرر است معلوم نیست که خیر انسان درش نباشد، چه بسا ضرری باشد که خیر انسان درش است. پس ضرر را با شر فرق بگذارید. اونی که به ذات ربوبی نسبت داده نمی شود شر، در خدا شر نیست، خدا شر به کسی نمی رسد. اما آیا همیشه اون چیزی که به ما می رسد باید مطابق میلمون باشد، مطابق طبع ما باشد؟ و همونی که مطابق طبع ماست آیا همون خیر ماست؟ اینا اول کلام است. و اونی که دارد اینجا به خدا نسبت میدهد ضر، ولو ضر را ما انسان ها شر حساب میکنیم. توجه میکنیم ضر را ما شر حساب میکنیم چون حالشو نداریم، چون مخالف میلمون است. فرض کنید عزیزش از دنیا میرود، درسته؟ این ضر دیگه، این از دنیا رفتن عزیز را این شر حساب میکند. چه مصیبتی بود به ما رسید، مصیبت رو شر حساب میکنه. لکن لعل اون مصیبت برای آینده او، برای زندگی او، برای دنیای او، برای آخرت او چه داشته باشه؟ نفع داشته باشه. توجه میکنه. پس بنابراین بله زور نسبتش به خداوند به تسریب فاعل رو دارد خدا نسبت میده. یکی اگر گفتید زور همون شر است، اگر گفتید زور همون شر است اشکالی نداره، همون جوابی که در باب اذلال رو بفرمایید اینا دادیم همون جواب رو میدیم. میگم که بله اگر زور رو شر بدانید و بدی و زشتی بدانید، میگم بدی و زشتی و اینا از ناحیه خدا که صادر نمیشد که. پس بنابراین چیز، پس بنابراین اینا میشد داستان عکس العملی انفعالی، یعنی در اثر اعمالی که خود شخص انجام داده است، در اثر اون اعمال ناشایست و زشت شخص به طور طبیعی عکس العملش این است که این بدیها این شرها به انسان وارد بشوند. یعنی این قضاء الهی است. اینجور نیست که اگر شما بدی کردی سالم در بری، اگر بدی کردی بدی خواهی دید. چه آیه شریفش هم بخونی؟ اگر خیر کاشتی خیر درو میکنی، اگر شر کاشتی این احسنتم احسنتم لانفسی. بله بعضی وقتا عینش و بعضی وقتا شبیهش. بله ولی قانون مکافات تو دنیاست. بسیاری از وقتا همون کاری رو که کرده است همون رو میبینه مکافاتن لعملهی. اون قصه بله اون که به حجاج بود گفت من حالا تو این قصر چند تا سر دیدم، عجب میکنید که بعد دستور داد اون کاخ رو چه کرده خرابش کرده. عبدالملک مروان خانی و امثاله بفرمایید که اینا یعنی مکافات عمل غافل مشو. احسن گندم از گندم، یعنی اگر بدی کرد بدی میبینه، اگر مال مردم خورد مالش میخورن، اگر چشم بد به ناموس مردم داشت چشم بد به ناموسش خواهند داشت. بله من زنا چی؟ زنیه به. توجه کردی؟ کسی که به ناموس مردم زنا کند به ناموس او زنا خواهد شد. من زنا زنیه به. بنابراین اگر شما زر رو شر رو بدی حساب کردی، این شر رو بدی نه شر رو بدی از ناحیه خداوند، خدا خیر محض است، لکن شر رو بدی عکس العملی است. یعنی عکس العمل کارهای خودش رو در این دنیا میبیند. توجه میکنی؟ اون زری که بهش میرسد اون عکس العمل اعمال ناشایسته خودش میشه اگر بدی نانی کرد. خب
دستا و ذرا بیشتر تنگ دستی اینو معنی کرده با مصطاق
ممکن. در هر صورت اگر چون تنگ دستی هم یکی از چیزهاییست که با طبع انسان ها ناسازگاره دیگه.
بیماری چی؟
چه کسی از اون هم همین جوره دیگه، چه کسی از فقر نداری بیماری، چه کسی از این چیزا خوشش میاد؟ هیچ کس. طب انسان تنفر داره. زور رو معنی کردن زور آنچه که با طب انسانی ملایمتی ندارد. طب از اون گریزان است، متنفر است. تنافر بین طبع انسان و اون وجود دارد.
خودش قادر نیست مردم.
نه اصلا میگه هر چی که از ذر برسد به شما از ناحیه ذوالجلال است تا اراده الهی نباشد درش به شما نمیرسد و هیچ کس این ذر رو نمیتوند از شما بردارد الا هو. توجه فرمودی؟ یعنی دو تا قصر اینجا توجه کنی. میگه اولا همه ذرها، سختیها، شدائد، آنچه که با طبع شما ملایمت ندارد از ناحیه خداست. خب حالا به طور طبیعی شما میخوان زور برداشته بشد دیگه. ببینید زور یه وقت میشد برای بچه کنکوری میشد کنکورش، برای کسی که میخواد امتحان بدد میشه امتحانش. خیلی خوب، برای شما منبر میرید میشید محرم و صفر. کی میشه تموم بشه ما از این منبر رو نجات پیدا کنیم؟ بله بعدم حدیث میکنیم که من بشرنی به خروج بله صفر بله فقط وجب علیه الجنه، زود تموم شه که ما محرم و صفر ما را. چرا؟ چون منبر رفتن یه کار دیگه. طب انسان از کار فراریست، صبح میخواد بخوابه، حال درس اومدن ندارد. آقای سعادت آده خب خصوص اگه نماز صبح هم داشته باشه دیگه، حال این که بلند شد بله بیاد سر درس ندارد. طب انسان این است. اما حالا بلند شدن و اومدن دوباره این خلاف. میگه زور اگر از به شما میرسد هر ذریم، فکر نکنید دیگران دخیلن، از ناحیه خداست. یا اگر اون ذر تو دلش خیر باشد از ناحیه خداست. اگر اون ذر شر شر محض است از ناحیه خدا نیست، چون خدا شر نداره، خدا فقط خیر داره. اون عکس العمل کار خودت است. ولی این عکس العمل را کی اینجور قانون گذاشته است که عکس العمل کار دامنگیر خودت بشد؟ خدا. پس بنابراین اونم میشد به خدا نسبت داد. چرا؟ چون خدا جعل قانون کرده است در این عالم هستی که ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو نیکی میکنو در دجله و اگر بدی کردیم ها کذا، خیر کاشتی خیر برمیداری، شر کاشتی شر برمیداری. گندم از گندم بروید، جو جو. وقتی شر کاشتی، بدی کاشتی، ظلم و ستم کاشتی، عجب میکنی، جنایت کاشتی، تجاوز به حقوق دیگران، اموال دیگران، نوامیس دیگران کاشتی، منتظری چه درو کنی؟ همونو درو میکنی دیگه، عجب میکنی. اون وقت وقتی که مالت برباد رفت، ناموست تعرض شد، زندگی خانوادگیت برباد فنا رفت، دادت در میاد. چرا اینجور شد؟ اون وقت که خودت این کارا رو میکردی حواست نبود. خیلی خوب، اینم از ناحیه خداست. اما این از ناحیه خدا چه جوری از ناحیه خداست؟ جعل قانون است در عالم هستی که گندم ز گندم بروید. بدی کردی بدی میبینی، خوبی کردی خوبی میبینی. خیلی خوب، خدا به تو بدی نکرده با، اما خدا قانونی گذاشته است، مکافات عمل. چه بسا البته قانونش هم قانون موجبه کلیه نیست، چه بسا ربما کسانی در همین عالم مکافات عملشون رو میبینن، چه بسا نبینن. اما اونایی هم که پاشون گرفتار میشد به جعل قانون الهی است. مثلا ببینید شروع دیگه میرد تو بحث شروع. بحث شرور را تو بحث عقاید بله به نظرم 9 جلسه بحث کردیم که شرور چه بله تفسیری در این عالم هستی دارد و این آنچه که ما بدی می دانیم، شر می دانیم، آیا در این عالم هستی اصلا هست یا نیست که بعضی منکر شدن، بعض گفتیم نه، بعضی از شرور قابل انکار نیست، وجود دارد و اونایی که وجود دارن مثل این مثالی که شما زدید، اینا به چه کیف است دیگه میره تو اون بحث. چرا می توانم همین نفسه همونم می تواند از ناحیه خود شخص باشه یا از ناحیه گذشتگانش. این شر این برای طفل مکلف که نیست به خارج از وسعش، یعنی اون طفل تکلیفش به اندازه فهم و درک و قدرت و تواناییش، اون تکلیفی اضافه ندارد، مضافاً به این که اگر خدا برای شخص اون طفل جبران بکنه یا در این دنیا یا خارج از این دنیا آنچه که این دنیا بهش نداده است، مثل اون روایاتی که شما برای ابو بصیر نقل میکنید که حضرت گفت که شما پس از مسیح کمتری، گفتن نه، گفت پس ما یه عمری کوریم، چشمای ما رو حضرت دست کشیدن بینا شد، بعد بهش گفتن ابو بصیر چه میخواهی؟ میخوای بینا بمانی؟ بمان، اما یوم القیامه چه داری؟ حساب و کتاب داری. نمیخوای بینایی دو مرتبه برمیگردی به حال سابقه، لکن در روز قیامت خدا از تو حسابی نمیکشد. کدومو میخوایی؟ ابو بصیر گفت یا ابن رسول الله، همو اولش برگردیم، ما حالا دنیامونو که با کوری تهی کردیم، این دورو دیگه هم کور باشیم، همو حسابی روز قیامت. یعنی اونی که خدا از اینا گرفته، بله نسبت به اونی که سلامتی کامل دارد خدا ازش چیزی رو گرفته، اما خدا وقتی چیزی رو بگیرد عوض ده. اجازه نشو اگر جاش رو نیمی داد بله، اما وقتی خدا معوض میداد و لعلا معوضی هم که میدهد خیلی بزرگتر از اون چیزیست که گرفته. حساب و کتاب قیامت وقتی رفتی میبینی چه پدری آدمو در میارن. خیلی خوب، این حساب و کتاب از این برداشته شد، خودش هم راضیه، خودش هم گفت باشه من حساب و کتاب قیامت نباشد. توجه میکنه اگر آنچه که خدا میدهد معوض به مراتب بیش از آن باشد که از او گرفته است، خودش هم اعلام رضایت میکنه. لکن نه من نه خودش نمیدونیم معوضش چیست. بعضی وقتا معلومه، مثلا همینا که نابینام، شما میبینید که یک قدرت های خاصی داره، حافظش یک میبینید فوق العاده است. ازا اگر یادون باشن این کورا رو میذاشتن برای 118 شماره تلفونا رو همه را حفظ بودن، نمیخواست دفترچه نگاه کنند و فلان. با یه بار شماره تلفن افراد را حفظ، یعنی حافظه خیلی قوی میشه. توجه میکنه؟ یا فرض بفرمایید قدرت جسمی خیلی زیادی داشته، یا حالا اینم مولا آقای زفر، نوعا این مخدراتی که میخواستن یه کسی باشون باشد کورا را بهتر میپسندیده، برای اینکه کوره یه 7-8 بار بله می توانست که انجام وظیفه کند، چش داره یه بار دیگه ازحال می رفت، یعنی قدرتشون هم مضاعف می شد. تعجب می کنید و این را شما در نظر بگیرید، اگر خدا یه چیزی را بهش نداده است یه چیز دیگر به جاش بهش داده، حالا معوض اما معوض دنیاییست اما معوضه چی؟ اخرویست. یعنی ما که زندگی رو فقط دنیا نمیدونیم که، حیات رو اگر شما دنیا بگیری خیلی چیزا توش ناقصه، خیلی چیزا تموم نمیشه تو دنیا، اما اگر حیات رو به انضمام حیات اخروی بگیرید، اون وقت میتونید که یه بالانسی برقرار
کنید. اون توید افغان نمیشه. آقا ما یه نفر که معلومه شه اونه کارش کنه. اگر اونه کارنوش کنه برای ارتباعی در از این طرف دیستان سالش مثلا یه چیز دیگه میشه. اون داره ما
توجیه نیست. عقل خودمون اینا رو بهمون گفتن ناتوره و آیاته. ببینید مرض امیر فرمودن مرض میتواند که چه باشد کفاره گناهان تو باشد. تو روایت امیرالمومنین دارد درجه حساب نمیشد برای نهج البلاغه، درجه برای حساب نمیشد. حتی اگه برای اینم گفته باشد خوب گفته، حواست هست؟ به خاطری که وقتی که شما بیمار میشی هیچ چاره ای نداری جز چی؟ جز تحمل بیماری. خود این تحمل به تو چه میدن؟ خودش به تو یک قدرتی میدهد که بتونی در مقابل بیماریت مقاومت کنی. یعنی اگه تمام این حرف هم فقط جنبه روانی داشته باشد، به نفره جنبه روانی خوبی دارد، به تو قدرت میدهد در مقابل بیماری وایسی خودت رو نبازی. ببین مریض همه میشن، مرض توی دنیا هست، کیه که مریض نشد؟ پیغمبر خدام مریض میشد، ائمه هدام مریض میشدن، درسته؟ پس بیماری مال همه هست، اما تحمل این بیماری و اینکه بتونی بیماری رو رد کنی. یکی میبینی تا مریض میشه آی من مردم تموم شده، وصیت نامه رو بگم. یکی هم هست نه وای میشه الان میگن اونایی که در مقابل بیماری مقاومت میکنن و میگن ما بیماری رو شکست میده، این خودش چیه؟ این خوب میشه، این میتونه مقاومت. یعنی حتی نسبت به مریضایی که حتی در حال کمان، یعنی هیچ هوش نداره، وقت اگر اولاد سقار داره توجه میکنه چند روز چند ماه در حال کماست و اولاد سقار داره، اگر اون بچه کوچیک یا نوه کوچیکش ها میبرن بالا سرش در گوشش بگن مامان جون پدر جون اگر میخواین برین برین دل واپس من نباشین، توجه میکنی؟ میگن آروم بعدش میمیره، توجه میکنی؟ یعنی در مقابل مرگ دارد مقاومت میکنه، دل واپس طفلشه، دل واپس این نوشه که حالا این بچه چه میشه؟ کی اینا؟ وقتی بچه در گوشش کماست و بیهوشیه و عکس العملی نشون نمیدادن، اما شما نمیتونی بگو هیچی هم نمیفهمه. وقتی بچه در گوشش میگه پدر جون مادر جون من خدا رو دارم، منو بسپار به خدا و دلواپس من نباشید، این تجربه شده است، این تو روایت نیست، این تجربه است. میخوان شما بری بله دلواپس من نباش، میگه فردا پس فردا تموم میکنه، دل میکند از این دنیا، توجه میکنی؟ وقتی دل کند از این دنیا میرد، مادام که دل نکنده نمیرد. بعضی وقتا اینجورم میشن، بله بله بله، بعضی وقتا اگر بیاد بگد منو کجا داری میذاریم، ببین یه وقت قضای الهیست، اونی که قضای الهیست چی؟
نیت.
اون نباز گشتی درش هست نه بفرمایی چی؟ اون که هیچی. اما در فرضی که قضای حتم الهی نباشد، نیرو بخواد برای هر طرفش، اگر یه کسی بهش بگد تو من رو نگذار و برو باید برگردی و علاقه من باشد، بله تمام تلاششو میکند که برگرده. خب و این یمسس که به خیرن و اگر عطف به واقع عاطفه عطف به این یمسس که قبل دیگه فاعلش هم محذوفه چون معلوم و این یمسس که چی؟ الله فلا کاش فلا هیچ کی نمیتونه برش داره. خب الله کی میتواند برش داره؟ بدل از موضع لا کاشف، لا کاشف موضعش ابتداست، هو آورده است ضمیر منفصل مرفوع به خاطر عطف بر موضع. و این یمسسکه به خیره، عطف به این یمسسکه به ذره. و اگر خدا اصابه کند به شما خیری را، خیلی خوب، باز جوابش محضور. خیر چیست؟ جوابش هم میگم البته. خیر آنچه که مطابق طبع انسان، اونی که نفع درش هست. عجب میکنید؟ این را انسان ها خیر میدونن. خیری هم به شما برسد، بخواد بگد اون خیر هم از ناحیه خداست. اما این جواب حذف شده، به جاش چه جوابی نشسته است؟ فهوه علا کل شیء قدیر. فهوه علا کل شیء قدیر، این در واقع تعلیل است، نه فقط برای جواب اصابه خیر، برای هر دوتا، هم زر هم خیر. یعنی این که شما میگی آیا زر از ناحیه خدا به من میرسد؟ آیا خیر از ناحیه خدا به من میرسد؟ هر دو رو میگه بله. فهو علا کل شیء قدیر، چون خدا علا کل شیء قدیر است، هم زر از ناحیه خدا میرسد، هم خیر از ناحیه خدا میرسد. بنابراین جواب حذف شده، تعلیل دو جمله به جای جواب نشسته است، که این فقط تعلیل ان یمسسک بخیر نیست، این تعلیل ان یمسسک الله بضرنم هست. در جو فرمودید. خب تعبیر به آیه طباطبایی میفرمود، تعبیر به مس کرده است. مس از باب تحقیر، مس یعنی ملاقات کند به شما، توجه میکنی؟ یعنی این خیری که اینقدر تو مهم میدانی، این که انه به تو مس کرده، یه دستی بهت گذاشته سرف، حواستون هست؟ اون شر که اینقدر تو بدت میاد و ناراحتی میکنی یا اینا، اون تازه یه مسه، اون چیزی نیست که شما اصابه کامل نه به خیرش کرده ای، نه اصابه کامل به ضرش کرده ای. هر دو در حد این یمسس کرد، یعنی این بیماری در حد یه پشی گزیدن است، یه مست کرده سرفته. اگر بنابود که بماند که شما جیغ و دادتون میرفت بالا، یعنی دارد تحقیر میکند هم زر را و هم خیر را و تعبیر به مس. مس شما دستتون هم روی جا بکشید میشه مس دیگه. میگه این مثل یه همچه چیزیست، میاد میرد، چهار روز مهمانی شماست، هر دوش هم بیماری چهار روز با تو هست، انشالله خدا شفاد میده، هم سلامتی اونم دوامی ندارد، اونم چهار رو با شماست. بنابراین اینا در حکم مس، یک ارتباط خیلی کوتاه. توجه کردی؟ آره. ارتباط کوتاهه و لذا اینا را به چیزی نگیرید. اینم فرمایش آقای طباطبایی در مورد مست. خب و هوال قاهر و آیه بعد سریع و هوال قاهر و فوق عبادهی این یمس از کلاه به زرون این که آخره تو این عثمان تاها ولی این آیه باشد میونست. خب بعد بیام آیه بعد و هوال قاهر و فوق عبادهی هوال قاهر و فوق عبادهی جواب است برای یه توهم دیگر. تعجب میکنید و اون توهم این است که آخه چجوری اینو از ناحیه خدا میرسد؟ ما میبینیم وسائطی در کار است. تعجب میکنید؟ میگه نه، اینایی که شما دارید به عنوان وسائط در خیر و شر میبینید اینا همه مقهور قدرت چه هستن؟ الهی هستن. خدا بخواهد تأثیر میکنه، خدا نخواهد تأثیر نمیکنه و اینا همه مقهور قدرت الهی هستن. یعنی باید مشیت الهی همراه بشود. توجه میکنید؟ اگر مشیت الهی همراهی کرد، بله اون زور اون خلاف طبع شما واقع میشود. اگر مشیت الهی همراهی نکرد نمیشد. اون خیری که شما منتظرش هستی، درسته؟ خیری که در انتظارش هستی باید مشیت الهی همراهی کند تا به تو برسد. اگر مشیت الهی همراهی نکند نمی رسد. توجه فرمودید؟
الله هو القاهر فوق عباده. علت دوم برای همون الله علا کلشن قدیر نیست.
چرا؟
یه علت نیست، یکی
اشکالی ندارد. این اصلا دوتاش یکیست.
یکی
علا کل شیئن قدیر تفسیرش هم این است که هو القاهر فوق عباده. بنابراین واو عاطفه جمله عطف است به این یمسس که الله به زرن در اول آیه گذشته. هوه که مبتدا، قاهرم خبرش. قاهر چیست؟ قاهر عبارت است قهر. توجه می‌فرمایید؟ قهر عبارت است از نوعی تفوق. قهر وقتی شما میگون یک نوع سلطه و تفوق است. تفوق و سلطه شیعی بر شیعی. حالا
غلبه دیگه.
غلبه بر این تفوق و این غلبه فرق میکنن. یه وقت میدید یکی بر دیگری غلبه دارد تا یه مقدار، بیش از اون دیگه ندارد. میفرماید که هو القاهر. پس در واقع قهر میشد نوعی تفوق شیء بر شیء دیگر. توجه فرمودید؟ اون وقت قهر از اسماء الهی است، یکی از اسماء الهی است، نوعی از غلبه هست که ظاهر میشد شیئی بر شیئ دیگر غلبه دارد و مقلوب مقهور مضطر به اطاعت از غالب است. اونی که مقهور شده و دیگری برش غلبه دارد مقلوب شده است، مجبور است از غالب پیروی و اطاعت کند. در هر چیزی که باشد، در هر آنچه که برش سلطه دارد غلبه دارد، او مجبور است که ازش اطاعت کند. و الان می‌فرماید که هو القاهر فوق عباده. فکر نکنید که بندگانش خدا به شما خیر یا شر می رسانم، تمام اینا مقهور قدرت الهی هستن. امروز ظهر یکی منو وعده گرفته برای نهار، گمان نکنم این خیر از ناحیه اوست که به من می رسد. خدا به دل این انداخته است که وعده میدی. توجه میفرمایید؟ تو کوچه‌ام دارم میرم، میگه یه وقت یه کسی بهم یه چیزی گفت، اونم خدا به دلش انداخته است دیگه. اونم حواس خودم رو جمع کنم چی کار کردم در پنهان یا در آشکار که اونم دارد این کار رو با من میکنن. هوال قاه نش، هوال قاه رو فوق عبادهی، خیر یا ضری که، خیر یا ضری که به انسان‌ها. ببینید گفتم به شما این تتمه برهان قبله. تو برهان قبل میگه خیلی خوب، اون خیرهای اصلی مال خداست، لکن توی دنیا یه عده دیگه هم به ما یه چیزهای خیر میرسونن، یه عده دیگه هم به ما بدی و شر میرسونن. پس ما باید از اونا هم که شر میرسونن بترسیم، اونایی هم که خیر میرسونن باید امید بهشون داشته باشیم. میگه نه، هوال قاهر و فوق عباده،
خیر شر
اون
در
خداست. خدا اون کسی است که، و هوال قاهر و قصر دیگه، خداست قاهر یعنی غلبه دارد، سلطه دارد، سلطه ای که تمام هستی باید از او چی کار کند؟ اطاعت کند و متابعه داشته باشد. هوال قاهر و فوق عبادهی، فوق اینجا یه استعاره است. قاعدتا اونایی که غلبه دارن غالبا خود غلبه یه چی میارد؟ یه فوقیت میارد، یه بالا بودن میارد. بنابراین بالا بودن نه بالا بودن مکانیست، فوقیت و تحتیت مکانیست، نه فوقیتیست که معمون که مثلا شما میگون فلانی از ما بالاتره، بالاتره است که شما دو تایدون با همیشه سنکن رو زمین که چی احسن. یعنی این فوقیت استعاره است و استعاره لطیفی هم هست. هوال قاهر و فوق عباده، یعنی غلبه دارد و برتر است بر عبادش، بندگانش. عباد جمع عبد دیگه، عبد یعنی اون مخلوقی که قدرت چه دارد؟ تعقل داره، از اغلاست. هوال قاهر و فوق عباده، یعنی اینایی که عقل دارن خدا برشون چه دارد؟ سلطه کامل دارد. خیلی خوب، خب اونایی که عقل ندارن با سلطه خدا چیه؟ به طریق اولا میشد. درسته یا نه؟ خب شما میبینیم پولی را که رفته است با چه بدبختی به دست آورده است، میاد میده به شما میره. خب و هوال قاهر و فوق عباده، اگر این قهر و غلبه الهی نبود این پولا میورد به شما بدد و بره. آی برا به دست آوردن این پول چه جا و رفته، چه کارا کرده، چه سختی ها کشیده. خیلی خوب، اینی که به ذهنش میندازد که برو بده اینجا و برو، برو بده بگو آقا اینا هر کاریش میخواد بکنه، این که به این آسونی نیست که. این مقهور قدرت یکی دیگه است. توجه می‌فرمایید که میاد تا خدا اراده نکند این امور واقع نمی‌شد. و هو القاهر.
سرجمه اشکالی به مرحوم علامه داشتیم. مرحوم علامه از اون قبل کلمه فوق قالب تمنی تا اونجایی که من یاد دارم تحبیرشون اینه که دایی استرمان میشه در اونجا زرق اغول و غلبه در غیر زرق اغول هم به کار میگه. من بودم شاهد از آیات قرآن رو بودم کشده از اون خدید سر کشتست هم این فوق الاس اینجا در غیر زوال اغوره و این کم در سوره از آن شما سوره ابراهیم هست. اینجا
خیلی پس بذارید عبارت، حالا که گفتید عبارت آقای طباطبایی رو سریع بخونید. این المیزان و قید الاسم فی کل الموضعین به قوله فوق عباده و الغالب و فی المحفوظ. بگه غالبا اون چه که من به یاد دارم در موارد استعمال قهر این است که مغلوب از اولی العقل باشد به خلاف الغلبه. میگه اگر گفتید قهر مقهورتون باید صاحب عقل باشد، اما اگر گفتید غلبه مغلوبتون لازم نیست اولی العقل باشد، غیر ذوی العقول هم باشد اشکالی نداره. و لذا فسره الراقب به تزلیل و زلتو فی اولی العقل ازهر. توجه میفرمایید؟ و لذا قهر را راقب اصفهانی معنی کرده به تزلیل، بعد میفرمون زلت در ذوی العقول ظاهر میشن، خرا که سوارش بشن که بله به اونی میگن خر ذلیل شد که، درسته؟ اما اگر یکی سواری شما شد میگن تو ذلیل او شدی، درست شد؟ ولا یمن ذلک من صحت صدقهی فی غیر مورد اول العقل به حسب الاستعمال او به عنایتون. با این حال همون قهر اگر استعمال بشود در غیر ذوی العقول جایی به مجازن میگن اشکالی نداره. این فرمایش آقای طباطبایی درسته؟ شما به این اشکال دارید؟ کجاشو اشکال دارید؟
ها؟ دیگه
بفهمیدن
یاد ندارن جایی کلمه کفر برای غیر ذوی العقول باشه.
آره.
آیه هست
شاید نصف
اینجا در غیر ذوی العقول
باشه. خب ایشون آخرش که قبول میکنه. آقای طباطبایی یه متفکر بزرگ، شک درش نداره، حرفایی هم که میزند دقیق. در این المیزانش یه وقت در یه نصف جمله نصف خط یه مطلبی رو گفته است که یه دنیا مطلب. حالا خدا بود است یه مرد متفکر بزرگه، در این شکل. خب عزیزم آخرش به خودش میگه، میگه که لا یمنع ذلک من صحت صدقهی فی غیر موردن فی غیر مورد اول العقل به حسب الاستعمال او العنایه.
استعمال نیست اینجا، حقیقته. موجون فوق مورد کلمه موج آورده اینجا.
خب
مجازه.
چیا دارید میگوی؟ بخون
آیه سوره نوح. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج. اینجا کجاش مجازه است؟
لا اله الا الله. اصلا اشکالت وارد نیست. آقای طباطبایی چیا گفت؟ نه قربونی شکل سید اولاد پیغمبر. آقای طباطبایی گفت کلمه قهره با آقا فوقا نداشت. قهره با من نمیگم، عبارت المیزانو برات خوندم. آقا قهره میگه با غلبه فرق داره. قهره سم یه بار دیگه میگه قهره مقهور باید از ذوی العقول باشه، اما غلبه مغلوب لازم نیست از ذوی العقول باشد، میتواند از غیر ذوی العقول باشد. تازه این را هم میگه محفوظ من این است، یعنی اونی که تو ذهن من این است از موارد استعمال قهره مقهورش باید ذوی العقول باشد و غلبه میتواند غیر ذوی العقول هم باشد. تازه همینم خودش میگه اگر قهره استعمال بشود برای غیر ذوی العقولم که مقهور غیر ذوی العقول باشد، اینم اشکالی ندارد به حسب الاستعمال و بالعنایت
مجاز.
خب این فرمایش آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، اشکال شما چی؟ به آقای طباطبایی بگو. درست شد؟ خیلی. و هو الحکیم الخبیر. واو عاطفه، هو مبتدا حکیم و خبیر خبرش، و او حکیم است. حکیم یعنی چه آقای سواده؟ حکیم حکیم است یعنی کار را گزافه و از روی جهل انجام نمی دهد. هر تکی کاراش نیست، کارای او از روی گزافه و جهل نیست، از روی تدبیر و اندیشه و دقت تمام. و خبیر است، خبیر یعنی خطا نمی کند، چون داناست نه خطا می کند نه اشتباه. پس بنابراین آنچه که خیری می رساند خودش آن از روح حکمتشه و خبرویت و داناییشه. اگرم زور می رسد همینجور. پس بنابراین و خب فکر نکنید که هر دنبیلیست یکی پاش می لنگد یکی پاش سالموست، یکی کچلست یکی مو دارد، اینا همه رو حساب و کتاب است. هم لنگی لنگ رو حساب و کتاب است، هم کچلی کچل رو حساب و کتاب است. همه اینا بدانید و هو الحکیم الخبیر. و صلی الله علیه و سلم.